داشتیم در خصوص مبانی تدبر در قرآن بحث میکردیم، گفتیم یکی از مبانی تدبر در قرآن پذیرش این مبنا است که قرآن کریم در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جمع‌آوری شده. ابتدا به ادله قرآنی این دیدگاه پرداختیم، همکنون ادله روایی رو مورد بررسی قرار میدیم. یکی از ادله روایی در خصوص جمع قرآن در زمان پیامبر این هستش که تعیین محل آیات توسط پیامبر. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره برخی از آیات شخصا به کاتبان وحی دستور میدادند که آیات رو در کدوم سوره و در کدوم محل بگذارند، یعنی با نظارت خود اون حضرت صورت می گیره. از جمله از ابن عباس روایت شده که در دوران رسالت سوره های متعددی بر پیغمبر فرود اومد. هرگاه که آیاتی از قرآن نازل می شد، حضرت کاتبان وحی رو فرا می خوندن و به اونها دستور می دادن آیات رو در سوره جا دهن که مطلب در اون آمده. در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 43 به این مطلب اشاره شده. یا عثمان ابن ابوالعاص میگه که در محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم که آثار نزول وحی بر اون حضرت ظاهر شد. بعد از اون حضرت فرمودند که همکنون جبرئیل بر من فرود آمد و دستور داد آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى. این آیه شریفه رو در سوره نحل بین آیه شهادت و آیه عهد جایی بدم. یا روایت مشهوری که در خصوص آیه 281 سوره بقره وجود داره که مورخین و تاریخ نویسان قرآنی این آیه رو آخرین آیه نازله بر پیامبر میدونن، آیه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. با اینکه سوره مبارکه بقره در سالهای اول هجرت نازل شده بود، ولی این آیه جز آیات پایانی است که پیامبر دستور دادن که این آیه در سوره بقره در بین آیات ربا و دین قرار بگیره. خب این دسته از روایات نشون میده که یک نظم و نسق و انتظام خاص قرآن کریم داشته که پیامبر دستور میدادن که مثلا این آیه که اکنون نازل شده رو در فلان سوره و در فلان جایگاه قرار بدیم. حتی سیوطی هم در این زمینه میگه که از نصوص و متونی که اجمالاً بر توقیفی بودن ترتیب آیات دلالت داره، اخباری است که از قرائت سور مختلفی از قرآن توسط پیامبر گزارش میکنه، مانند قرائت سوره بقره و آل عمران در حدیث حذیفه، قرائت سوره اعراف در نماز صبح به نقل از بخاری و مواردی از این دست. دومین دلیل روایاتی هستش که بر گرفتن مصحف از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اشاره داره. گفتیم که در قرآن کریم از سوره ها به صحف یاد شده، یتلو صحفا مطهره، که مفسران هم بهش تصریح کردن. در بین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم هم از واژه مصحف استفاده می شد و این اسم برای قرآن از خود آیات کریمه گرفته شده بود که در اونجا کلمه صحف جمع صحیفه و مصحف به کار رفته و این اصطلاح در بین مسلمان ها از همون زمان باقی موندش. ما در روایات فراوانی داریم که کلمه مصحف هم به کار رفته. از جمله باز هم از عثمان ابن ابی العاص روایت شده که تعدادی از قبیله سقیف یا سقیف نزد پیامبر اومدن و پیامبر داخل شدن، من هم وارد بر اون حضرت شدم، سوال کردم و درخواست کردم که اون مصحفی که در نزد اون حضرت هست رو به من بده و پیامبر هم مصحفی که در اختیار داشتن رو به من دادن و به نوعی به من امر کردن پیامبر که من این مصحف رو به اونها آموزش بدم. این گونه احادیث وجود یک مصحف مکتوب رو در نزد رسول خدا اثبات میکنه. موارد متعددی از این روایات وجود داره. دسته سوم از روایات، روایاتی هستش که نظر به مصحف رو عبادت میدونه. همونجوری که گفتیم واژه مصحف متداول بوده، در روایات هم بهش اشاره شده. در یک روایتی میفرماد پیامبر صلی الله علیه و سلم و نظر الی المصحف عبادتون. اون چی که از این بیان شریف ما متوجه میشیم این که یک مصحفی مکتوب وجود داشته که پیامبر چنین بیانی رو فرمودند. پس مصحف یک اسم خاص برای قرآن کریم بوده. یا در یک روایتی که پیامبر بفرمایند من قرأ القرآن فی المصحف، کسی که قرآن رو از روی مصحف تلاوت بکنه کتب له الف حسنه، هزاران حسنه براش ثبت میکنه. و من قرأه فی غیر المصحف، ولی کسی که از حفظ یعنی از روی قرآن نخونه ولی از حفظ قرائت بکنه بر او 1000 حسنه هستش. در قبلی 2000 حسنه، در اینجا 1000 حسنه. پس نشون میده که مصحف یک واژه رایجی بوده که در روایات هم بهش اشاره شده. پس دستی این روایات که میفرماید پیامبر نظر به مصحف عبادت هستش، نشون میده که مصحف مکتوبی در زمان پیامبر وجود داشته. و آیات دیگه، همراه داشتن مصحف در سفر. معمولا پیامبر و صحابه در سفرها مصحف به همراه داشتند، هرچند در ابتدا از داشتن مصحف در برخی روایات در سفر نهی شده. این هم بخاطر این بود مبادا در برخی از سفرها قرآن به دست دشمنان بیفته و مورد بی‌حرمتی واقع بشه. ولی در سفرهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه رو می‌فرستادن برای تعلیم قرآن، یک مصحفی هم به اونها می‌دادن تا بر اساس این مصحف تعالیم اسلام رو آموزش بدن. از جمله وقتی که پیامبر عمرو بن حزم رو به یمن فرستادن که به اهل یمن قرآن و تعالیم اسلام رو آموزش بده، در اونجا پیامبر می‌فرمایند که این قرآن رو که داری مراقبت کن در این سفر. فلا یمس القرآن انسان الا و هو طاهر، و سعی بشه که در سفر و همواره در حالت طهارت قرآن رو لمس کنید. و روایات دیگه هم هستش که به همراه داشتن مصحف در سفر تأکید شده و رعایت طهارت. حدیث ثقلین، یکی از احادیث متواتر فریقین در شیعه و اهل سنت، حدیث ثقلین هست. این حدیث شریف که پیامبر میفرماید انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. حضرت تاکید دارند که من در بین شما کتاب الله، کتاب خدا رو در یادگار میذارم و همچنین اهل بیتم رو. این وجود واژه کتاب و به یادگار گذاشتن این کتاب در بین مسلمانان توسط پیامبر حکایت از وجود یک مصحف مکتوب در نزد اون حضرت داره که اون رو میاد در بین مسلمانان به یادگار میگذاره. از جمله روایات دیگه روایاتی هستش که سوره حمد رو فاتحة الکتاب نامیده. وقتی که یک کتابی وجود داشته باشه آغاز براش معنا داره که سوره مبارکه حمد می شود آغاز این کتاب، فاتحة الکتاب. این نامگذاری که در زمان خود پیامبر صلی الله علیه و سلم صورت گرفته میتونه دلیلی باشه بر توقیفی بودن چینش سوره های قرآن کریم. تقسیمات مختلفی که در قرآن شده مثل ثلث و ربع و اینها ما در روایات داریم که مثلا پیامبر می‌فرمودن تلاوت سوره مثلا توحید برابر با ثوابش برابر با تلاوت ثلث قرآن کریم هستش، یا می‌فرمودن هر کس که ثلث قرآن رو فرا بگیره و بهش عمل بکنه در حقیقت ثلث نبوت، و هر کس نصف قرآن رو یاد بگیره و بهش عمل بکنه نصف نبوت رو فرا گرفته، و هر کس که همه قرآن رو فرا بگیره و عمل بکنه گویا همه نبوت رو فرا گرفته. این روایت رو در کنز الامال جلد 1 صفحه 524 میتونید ملاحظه بفرمایید. یا روایت دیگه که مثلا میفرماید هر کسی که قل یا ایها الکافرون رو بخونه مثل این است که ربع قرآن رو خونده، و هر که سوره توحید رو بخونه ثواب ثلث قرآن رو داده میشه. خب اینها نشون میده که یک مصحف مکتوبی وجود داشته که این تقسیم بندی معنا پیدا بکنه. اینها مجموعه دلایلی هستش که در خصوص دلایل روایی جمع قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم میتونیم ارائه بدیم. مطالب بعدی رو انشالله در اسلاید بعدی در خدمتون خواهیم بود.